ساعت 18 پروانه وحیدمنش هستم همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. سپاه کرمان اتهام مشارکت در پروژه‌های براندازی را دلیل بازداشت نازنین زاغری عنوان کرد. وزرای خارجه ایران و آمریکا در مورد روند اجرای برجام با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. و همسر مهاجم کلوب شبانه اورلاندو از طرح وی خبر داشته و به زودی تفهیم اتهام می شود. خوش آمدید به این بخش خبری. سپاه پاسداران استان کرمان اعلام کرد که نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی را به اتهام آنچه مشارکت در پروژه‌های براندازی عنوان کرد دستگیر کرده است. امان الله بادسار مسئول روابط عمومی سپاه کرمان در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی آرمان کرمان تصریح کرد واحدش مسئول دستگیری خانم زاغری به هنگام خروج از کشور در فروردین ماه امسال بوده است. وی در ادامه گفت که پرونده خانم زاغری برای انجام مراحل قضایی به تهران ارسال شده است. همسر نازنین زاغری پیشتر گفته بود که از 15 خرداد ماه خبری از وی ندارد و احتمالاً او را به سلول انفرادی بازگرداندند. محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا صبح چهارشنبه در اسلو پایتخت نروژ با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد این دیدار 70 دقیقه‌ای گفت که دو طرف در این دیدار روند اجرای توافقنامه هسته‌ای را به بحث گذاشتند. مسائل مربوط به بانکداری و رفع تحریم‌ها از جمله موضوعات دیگر مطرح شده در دیدار آقایان ظریف و کری بوده است. علاوه بر اینها موضوع در مورد سوریه نیز مورد بحث قرار گرفت. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، جان کری در این دیدار بر ضرورت فشار تهران بر دمشق برای فراهم کردن امکان دسترسی غیر نظامیان به کمک‌های بشردوستانه و توقف خشونت‌ها در سراسر خاک سوریه تاکید کرده است. و همسر عمر متین مهاجم کلوب شبانه اورلاندو از طرح وی خبر داشته و به زودی به این خاطر تفهیم اتهام می شود. رویترز در گزارش این خبر به نقل از یک مقام قضایی نزدیک به تحقیقات در مورد این حمله آورده است که هیئت منصفه برای این امر فراخوانده شده و خانم نور سلمان روز چهارشنبه رسما تفهیم اتهام خواهد شد. سناتور انگس کینگ عضو کمیته اطلاعاتی سنا که گزارشی در این باره دریافت داشته به رویترز گفته است از ظواهر آن برمی‌آید که همسر مهاجم از وقایعی که قرار بود اتفاق بیفتد آگاهی داشته است. شبکه سی بی اس به نقل از گروه تحقیق کشتار اورلاندو می‌گوید همسر عمر متین با پلیس همکاری می‌کند، اما تا کنون هیچ مدرکی به دست نیامده که نشان دهد وی پیش از این با پلیس تماس گرفته و در مورد وقایعی که احتمال می‌داد همسرش در حال برنامه‌ریزی است به آنها هشدار داده باشد. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. وزارت داخلی کشور افغانستان اعلام کرد که در درگیری بین نیروهای مرزی این کشور و پاکستان در گذرگاه تورخم منجر به کشته و زخمی شدن نیروهایی از طرفین شد. در همین ارتباط همکارم مصطفی سرور از بخش رادیو آزادی بخش افغان اروپا رادیو اروپایی آزاد با من در استودیو است. آقای سرور، آخرین خبرها از درگیری مرزی پاکستان و افغانستان چیه؟ آیا این درگیری‌ها هنوز ادامه داره؟
همین چند لحظه پیشتر ما با حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد تلفنی صحبت کردیم. او گفت که دیدارهای مؤثر داشته با مقامهای پاکستانی در پی این درگیری ها. آقای زاخلوال گفت روی سه موضوع مشخص به توافق رسیدند. نخست برقراری آتش بس در گذرگاه تورخم، دوم کاهش تنش و همچنان کاهش آمادگی های نظامی از اردو جانب. او گفت که برای حل مشکل روی اقدامات مشخص توافق شده، ولی آقای زاخلوال در این مورد جزئیات را عن نکرد. ما با سرتاج عزیز مشاور ارشد نخست وزیر پاکستان و همچنان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم در تماس شدیم، اما دستیاب نشدند.
اصل ماجرا اصلا از چه قرار بوده؟ ماجرا از کجا شروع شده آقای سرور؟
در مورد پیشینه ماجرا به مخاطبان شما باید بگویم که روز یکشنبه این هفته از درگیری میان مرزبانان افغان و پاکستانی در گذرگاه تورخم گزارش شد و جنجال هم بیشتر گفته شد که بر سر ساخت یک دروازه مرزی از سوی پاکستان بود. پیش از این مقام های پاکستانی گفتند که این دروازه در چند متری گذرگاه اصلی تورخم در داخل خاک پاکستان ساخته می شود. مقام های افغان بعدن گفتند که پاکستانی ها عهد شکنی کردند و می خواستند این دروازه نزدیکتر به خاک افغانستان ساخته بشه. مقام های هر دو کشور مرزبانان یکدیگر را با آغاز تیراندازی متهم کردند. به گونه مثال به اساس یک گزارش یک مقام ارشد ملکی پاکستان ادعا کرده که مرزبانان افغان ساعت 9:20 شب یکشنبه با پرتاب سلاح‌های سنگین آغاز کردند، اما هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفته که مرزبانان پاکستانی آغازگر تیراندازی بودند و مقامات افغان باید از خودشان دفاع می‌کردند.
آیا این درگیری‌ها تلفات جدی هم داشته یا خیر؟
به اساس تازه ترین گزارش ها از جانب افغانستان 3 سرباز کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند و از جانب پاکستان هم شمار کشته شده ها به شمول علی جواد چنگیزی یک افسر ارتش پاکستان 2 تن گزارش شده. لازم به یادآوری می دارم که در پی این درگیری ها مجلس نمایندگان افغانستان از حامیان بین المللیش خواسته که در دفاع از تمامیت ارضی افغانستان را کمک بکنند. در این حال آمریکا از کابل و اسلام آباد خواسته که اختلافاتشان را از راه های مسالمت آمیز حل کنند.
سپاس از مصطفی سرور همکارم از بخش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد. خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. روز شنبه 22 خرداد ماه روزنامه قانون در روایتی ساده به تجربه 24 ساعته یک مرد میانسال در مجتمع ندامتگاه‌های تهران بزرگ پرداخته بود. گزارشی که روز گذشته واکنش دادستان عمومی تهران را به همراه داشت که این گزارش را کذب خواند و اعلام کرد که سازمان زندان‌ها از مدیر مسئول این روزنامه شکایت کرده است. جزئیات بیشتر در مورد این گزارش و چرایی برانگیخته شدن این حساسیت‌ها را از سمیرا قرایی بشنوید.
روز 24 خرداد ماه اعلام شد که روزنامه قانون به دلیل انتشار گزارشی درباره مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده است که این گزارش کذب است و مهناز مظاهری مدیر مسئول این روزنامه به دلیل اعلام شکایت سازمان زندان‌ها تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است. گزارش مذکور گزارش کوتاهی است با نام 24 ساعت لعنتی که روز 22 خرداد ماه زیر نظر گروه حقوق و قضای روزنامه قانون منتشر شده است. در این گزارش کوتاه مردی مسن که به نظر می رسد از طبقه متوسط اجتماعی و بدون سابقه پیشین کیفری باشد، تجربه خود از سپری کردن 24 ساعت در ندامتگاه تهران بزرگ را روایت می کند. ندامتگاهی که به بزرگ ترین زندان خاورمیانه معروف است. این فرد میگوید که صبح روز مذکور با لباس رسمی یعنی کت و شلوار راهی دادگاه شده و قاضی برایش قرار کفالت صادر کرده است، اما تا زمان انجام امور اداری کفیل زمان اداری تمام میشود و وی مجبور میشود برای 24 ساعت راهی زندان شود. معطلی 2 ساعته پشت در زندان، دور ریخته شدن جوراب‌ها و کفش 500,000 تومان وی و قیچی شدن کت 1,000,000 تومانیش به این بهانه که ممکن است در آن مواد مخدر جاسازی شده باشد از جمله مواردی است که راوی در گزارش اول شخص خود به آن اشاره می کند. مسئله دیگر ممنوعیت حمل پول نقد به زندان و گرفتن کارت پاسارگاد به ازای آن است. کارتی که 3 روز طول می‌کشد تا فعال شود و بلافاصله پس از آزادی زندانی نیز منقضی می‌شود. راوی این گزارش به مواردی نظیر هزینه اشاره می‌کند که زندان برای تهیه دمپایی پلاستیکی و حوله و ملحفه برای زندانیان تازه رسیده می‌کند یا بددهانی و رفتار زشت زندان بانها با زندانیان. اما چرا این گزارش تا این میزان حساسیت برانگیخته که پای دادستان عمومی هم به آن باز شده است؟ فرج سرکوهی منتقد و نویسنده مقیم آلمان علت را در درگیر بودن قوه قضاییه در این گزارش می‌داند.
یکی از دلایلش این است که این قوه قضاییه رو نشانه گرفته. می‌دونیم که زندان‌ها در مجموع زیر نظر قوه قضاییه هستند و قوه قضاییه می‌خواد بگه که من هیچ انتقادی رو درباره خودم تحمل نمی‌کنم. دومین دلیلش این است که این گزارش یا در واقع می‌تونیم بگیم مشاهدات یک کسی که زندانی بوده خیلی مشخص و روشن، یعنی معمولاً گزارش‌هایی که در روزنامه‌های ایران چاپ میشه بسیاریشون یک زبان رمانتیک دارن، می‌کوشن با ادبیات بازی بکنن. این چون گزارش دقیق حرفه‌ای هست، یعنی اطلاعات میده، فکت میده، در مجموع یک تصویر بسیار ساده اما بسیار وحشتناکی تصویر کرده و به نظر من زبان ساده گزارش تکیهش بر عینیت ها و گزارش دقیق اون فکت ها هستش که خشم اینا رو برانگیخته و همچنین به این دلیل که قوه قضاییه رو نشانه برد.
روزنامه قانون چگونه میتواند مقابل سازمان زندان ها از خود دفاع کند؟ رضا معینی، روزنامه نگار، مقیم فرانسه.
روزنامه ها و نشریات با در نظر داشت تمام موازین حرفه‌ای یک مطلب رو منتشر میکنه. این اطلاع رسانی برای مورد مشخص در مورد قانون منتشر شده است. حال دادستان یا دیگر نهادی که در این رابطه مسئول است مثل سازمان زندان ها به این معترض است. نخستین کاریو که باید انجام داد همین شکایته. خوشبختانه برخلاف دوره‌های قبل نشریه توقیف نشده و فقط به شکایت بسنده کردم. بنابراین این در دادگاهی صالحه باید مورد بررسی قرار بگیرد و بیش از آن که نظر بر این باشد که این مطالب برای سیاه نمایی است، بهتر است در رابطه با مضمون اون مطالب بحث در جریان باشه. یعنی دادستان تهران میبایست پیش از هر چیزی در رابطه با وضعیت زندانی که مورد بحث دستور تحقیق و بررسی میدادند. حال خود این نوشته دلیلی است برای وجود تعرض، توهین و تحقیر و در اصل بدرفتاری با زندانیان در زندانهای ایران.
روزنامه قانون روزنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که نخستین شماره آن در ششم آبان ماه سال 91 منتشر شد. این روزنامه پیشتر در 17 اردیبهشت ماه سال 93 به دلیل چاپ خبر آزادی محمد رویانیان به قرار وثیقه 100 میلیارد تومانی توقیف شد و در 13 مرداد با جزای نقدی 5 میلیون تومانی رفع توقیف شد. این روزنامه تمام رنگی است و در 16 صفحه همراه با 4 صفحه طنز منتشر می شود.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو شنیدید. اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042022112 در میون بگذارید.
فیش هایی با اعداد نجومی. کف و سقف دستمزد را که تعیین می کند؟ این هفته با من آرش حسنیا در نمایر همراه باشید. چهارشنبه شب ساعت 19:30 به وقت تهران در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا.
روزنامه کیهان خبر داد که مدیر مسئول این روزنامه روز سه‌شنبه 25 خرداد برای پاسخگویی به شکایت‌های متعدد دولت روحانی از جمله شکایت وزیر دادگستری در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر و تفهیم اتهام شده است. روزنامه کیهان در شماره روز چهارشنبه خود اعلام کرد که طی ماه‌های اخیر بخش‌های مختلف دولت شکایت‌های متعددی را علیه این روزنامه مطرح کردند، از جمله مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار از این روزنامه شکایت کرده است. اگر مایلید درباره این موضوع بیشتر بدونید پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اگر برای دسترسی به سایت ما با مشکل روبرو هستید میتونید به آدرس proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. همکارانم نرم افزار سایفون استر رو برای شما ارسال می‌کنند تا بتونید از سطح فیلترینگ عبور کنید. اما در خبر دیگر به نوشته روزنامه واشنگتن پست، جاسوسانی از روسیه به مجموعه رایانه‌های حزب دموکرات رخنه کرده و کل پرونده تنظیمی در مورد دونالد ترامپ، نامزد احتمالی حزب جمهوری‌خواه، را به سرقت بردند. مقام‌های سفارت روسیه به روزنامه واشنگتن پست گفتند که در این مورد هیچ اطلاعی ندارند. بنابر اظهارات مقام‌های حزب دموکرات و کارشناسان امنیتی، رخنه‌گران رایانه‌ای به ارتباط‌های داخلی مانند نامه‌های الکترونیکی و مکالمات اینترنتی دسترسی کامل پیدا کرده بودند. اگر مایل هستید در مورد این موضوع هم بیشتر بدونید، میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید. در اینجا با اعلام ساعت 18:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید.